به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تانک‌های اسرائیل در مرزها مستقر شدند تا غزه از زمین و آسمان و دریا هدف قرار گیرد. آشوب‌های مذهبی داخل اسرائیل نگرانی از ادامه جنگ را بیشتر کرده است. دولت نتانیاهو زیر فشار داخلی برای جنگی که جهان را نگران خود کرده. فضای سرد انتخابات ایران با حضور اصلاح طلبانی که شعار مشروطه میدهند تاج‌زاده ثبت نام کرد. رهبر سنی ها در ایران میگوید اگر خواسته هایشان برآورده نشود دیگر تنور انتخابات را داغ نخواهند کرد. روایت اویغورهای چین که به آمریکا رفته اند. مسلمانانی که از حمایت کشورهای غربی شادمان هستند و معتقدند صدایشان سرانجام به گوش دنیا رسیده. همزمان سازمان ملل از پکن خواست تا به بازرسانش اجازه ورود به کمپ های کار اجباری را بدهد. گفتگو با کسی که بازی میکند، کارگردانی میکند، شعر هم میگوید. امینا ماهر از تازه ترین فیلمش میگوید، فیلمی که جنسیت را به شکلی دیگر به نمایش میگذارد. به امروز خوش آمدید. تانک‌های ارتش اسرائیل در مرز غزه مستقر شدند و شب گذشته هرچند محدود وارد خاک غزه شدند، اما همچنان پشت مرزها ایستادند. حملات حالا از هوا و زمین و دریا ادامه دارد. تمام تلاش‌ها برای پایان تنش‌ها تا اینجا با بن‌بست روبرو شده است. همزمان با تلاش‌های مصر و حالا روسیه برای پایان تنش‌ها، حماس برای آتش‌بس پیش شرط مطرح کرده و موضوع قدس را به میان کشیده. سوی دیگر هم اسرائیل طرح‌های آتش‌بس را رد کرده است تا دورنمای روشن برای پایان این دوره از تنش‌ها دیده نشود. درست زمانی که حماس دوربردترین موشک خود را شلیک کرد تا نشانه‌ها برای تحقق نگرانی دبیرکل سازمان ملل از جنگی تمام عیار در منطقه پررنگ‌تر از قبل شود. رها باوند در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین تحولات.
تشدید حملات مرگبار در سرزمین‌های مقدس. کماندوها و تانک‌های اسرائیلی در مرز غزه منتظر صدور فرمان ورود به غزه اند. خالد مشعل از رهبران گروه حماس نیز ورود ارتش اسرائیل به غزه را دامی برای سربازان اسرائیلی دانست. همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل از مجموع حملات هوایی و زمینی علیه تأسیسات و نیروهای فلسطینی خبر می‌دهد. در تازه‌ترین حملات 160 هواپیمای جنگی و 3 گردان نیروی نظامی 150 هدف را تخریب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، بخش‌های مهمی از تونل‌های زیرزمینی که شبه نظامیان فلسطینی برای انتقال و پرتاب راکت از آن استفاده می‌کردند، ویران شده. با این حال از عصر پنجشنبه تا صبح جمعه 220 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مجدداً بر عزم خود در برقراری امنیت برای شهروندان اسرائیلی تاکید می‌کند.
اخوان اسرائیل، نحن متمددين بمعركه ام شتا خزيتوت.
شهروندان اسرائیل، ما در دو جبهه درگیر هستیم. اولین جبهه غزه است که همانطور که قبلا هم گفتم هزینه سنگینی از حماس و دیگر گروه های تروریستی خواهیم گرفت. حرف آخر هنوز زده نشده و عملیات جاری تا هر زمان که نیاز باشد ادامه خواهد یافت تا آرامش و امنیت را برای کشور اسرائیل برقرار کند. دومین جبهه شهرهای اسرائیل است. ما هرج و مرج را تحمل نخواهیم کرد و از این رو اعلام شرایط فوق‌العاده کردیم که اختیارات مهم، مشروع و ضروری را برای توقف قانون شکنی در کشور اسرائیل به پلیس می‌دهد.
نگرانی اصلی سرایت غیرقابل بازگشت خشم و انزجار رهبران سیاسی اسرائیلی و فلسطینی به مردم عادی است، به ویژه بین شهروندان یهودی و عرب تبار اسرائیلی که دهه ها در کنار هم زندگی کردند. از دیگر سو تا کنون نشانه ای از انعطاف پذیری گروه های فلسطینی در کاهش تنش ها دیده نمی شود.
قرار قصف تل ابیب،
تصمیم برای حمله موشکی به تل‌آویو، اورشلیم، دیمونا، اشکلون، اشدود،
بئرشوا و هر شهر دیگه ای از شهرهای اشغالیمون قبل و بعد اینها از نوشیدن آب برای ما آسان‌تره.
در تحولی دیگر، دفتر جنگ رسانه‌ای حماس ویدیویی را منتشر کرده که به گفته آنها اعضای آن در حال آماده سازی پهپاد انتحاری برای حمله به اسرائیل هستند. دیروز هم حماس با رونمایی از موشکی که عیاش 250 نامیده و حدود 250 کیلومتر برد دارد به فرودگاه شهر ایلات که در جنوب اسرائیل و نزدیک دریای سرخ واقع شده حمله کرد. با تشدید درگیری ها بین فلسطینیان و اسرائیلی ها، ایالات متحده مجدداً بر حق دفاع اسرائیل از خودش تاکید کرده، اما خواستار به رسمیت شناخته شدن حق فلسطینیان به زندگی در صلح و آرامش نیز شده. اینکه آیا دولت جو بایدن توفیقی در توقف درگیری ها و بازیافت فرایند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل و رسمیت یافتن کشور مستقل فلسطینی داشته باشد، به برایند قدرت سیاسی در تهران و تل‌آویو بستگی دارد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
با همکارم اشکان صفایی از حیفا در اسرائیل همراه هستیم. اشکان، بخشی از پیام بنیامین نتانیاهو رو در گزارش رها شنیدیم. چه گفت و این پیام در واقع آیا میتونست آرام بکنه شرایطی که الان در اسرائیل وجود داره رو؟
بله، خب بنیامین نتانیاهو دیشب و امروز در چند جای مختلف صحبت کرد، به مسائل مختلفی اشاره کرد. مثلا در مورد غزه گفت که در واقع این رهبران به گروه های تروریستی به گفته او بهای سنگینی خواهند پرداختن و همچنان هم خواهند پرداخت. گفت این عملیات هنوز تموم نشده. به شهر لود رفت، شهری که در روزهای گذشته میشه گفت که تقریبا یک جوری مرکز اصلی درگیری ها بین اعراب و یهودیان بوده در اسرائیل، هرچند که بعد از اون به شهرهای دیگه از جمله یافو یا همین حیفا یا عکا هم کشیده شد این درگیری ها. در اونجا هم صحبت کرد، در اونجا یک بار دیگه اشاره کرد و بر احتمال وارد کردن ارتش به این شهر و شهرهای دیگه برای آرام کردن اوضاع و مثال هم آورد از کشورهای دیگری که این کار رو کردن تا الان، گفت مثل فرانسه، ایالات متحده یا بریتانیا که این کار رو کردن. هرچند که تا الان هنوز وزیر دفاع اسرائیل مخالف این موضوع هست و اصولا آوردن ارتش به درون شهرهای اسرائیل نیازمند در واقع مجوز هست از کنست، که به نظر نمیاد به این راحتی بتونه همچین مجوزی رو بگیره. بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد از رهبران جامعه عربی، گفت که اونها واکنششون به این موضوع و اینکه این خشونت‌ها رو محکوم بکنن تا الان چندان قوی و سریع نبوده. به اون طرف اشاره نکرد که آیا در طرف یهودی این واکنش‌ها قوی و سریع بوده محکومیت یا نه. البته اشاره هم کرد که ده‌ها سال در این شهرها اعراب و یهودیان در کنار هم دیگه زندگی کردن و گفت که نباید گذاشت که این موضوع در واقع این درگیری ها باعث بشه که این زندگی به گفته او مسالمت آمیز از بین بره.
خب اشکان، آیا نشانه هایی از پایان این تنش بین اسرائیل و نیروهایی که در غزه هستند وجود داره؟
ببینید، در مورد غزه الان نشانه های دیده میشه. در یک ساعت گذشته رسانه های اسرائیل از قول یک مقام امنیتی میگن که بعد از اون حملات گسترده ای که دیشب اسرائیل به تونل های شبکه تونل های زیرزمینی حماس کرده در غزه، الان این احتمال وجود داره که اسرائیل بخواد به آتش بس برسه و احتمال داره به گفته اونا در دو سه روز آینده اگر پیشنهاد مناسبی برای آتش بس باشه در غزه آتش بس بشه. اما در خود اسرائیل و کرانه باختری معلوم نیست که این آتش بس بتونه نتیجه ای داشته باشه.
ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی که از حیفا همراه ما بودی. ساعتی قبل در آن سوی مرز با محمد سوافیری خبرنگار آزاد در غزه صحبت کردم و از او در مورد آخرین تحولات میدانی و وضعیت در غزه پرسیدم.
كما نتابع مشاهدينا الكرام
يعني همانطور که میبینید برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی در نوار غزه از طرف ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته. این چهارمین روز حملات اسرائیل است که مصادف شده با دومین روز از عید سعید فطر. متاسفانه اسرائیلی‌ها چیزی باقی نگذاشتند و همه چیز را نابود کردند. این ساختمان که در قلب شهر غزه و مشخصاً خیابان عمر مختار قرار دارد کاملاً ویران شده. این دومین برج در غزه است که اسرائیل کاملا از بین برده. پیش از این برج که می‌بینید، برج دیگری در غرب غزه ویران شد که مسکونی بود و مردم در آن زندگی می‌کردند. کنار این بنایی که میبینید ساختمان‌های مسکونی دیگری هم بودند که جنگنده‌های اسرائیلی آنها را از بین بردند. مشخص است که اسرائیل تعمد دارد اماکن مسکونی و شهروندان را در نقاط مختلف غزه هدف قرار دهد و زیرساخت‌های غزه را از بین ببرد. همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که نوار غزه 15 سال است که محاصره شده و شرایط بهداشتی و اقتصادی مردم بسیار دشوار و سخت است. ارتش اسرائیل سعی دارد شهروندان شمال و شرق غزه را آواره کند تا بتواند مثل سال 2014 این مناطق را کاملا ویران کند. اینجا خانواده هایی را میبینید که خانه های خود در شمال و شرق غزه را به خاطر شدت حملات اسرائیل ترک کرده و آواره شدند. آنچه که اکنون در غزه اتفاق میفتد حملات شدید از طرف اسرائیل است و مردم معتقدند این حملات بسیار شدیدتر از جنگ سال 2014 است.
با مانوئل حساسیان سفیر فلسطین در دانمارک هم هستیم. آقای حساسیان خوش آمدید. محمود عباس انتخابات تشکیلات خودگردان رو برگزار نکرد. موقعیت کنونی آیا به نفع حماس خواهد بود و موضع اونها رو تقویت میکنه؟
باید این رو بدونید که انتفاضه در تمام شرق اورشلیم، کرانه باختری و غزه است. تمام احزاب فلسطینی درگیر هستند در برابر ارتش اسرائیل. ما همه الان متحد هستیم و تلاش داریم که از شهروندان بیگناهمون دفاع بکنیم. شهروندانی که دارن بمباران میشن به صورت پیوسته توسط نیروهای اسرائیلی و اونها بدون اینکه هیچ تفاوتی قائل بشن حتی افراد بیگناه دارن میکشن. ساختمان ها رو در غزه بمباران میکنن، خانه های مسکونی رو بمباران میکنن و به فلسطینی ها در تمام کرانه باختری شلیک میکنن. این یک کشتار قتل‌عام به نظر من و یک جنگ مذهبی هم هست علیه فلسطینی ها توسط این افراطی ها. اما در رابطه با انتخابات بحث این نیستش که چه کسی از این وضعیت نفع میبره. ما همه اختلافاتمون رو کنار گذاشتیم و الان همه متحد هستیم تا از شر این اشغالگران راحت بشیم و از شهروندان بیگناهمون دفاع بکنیم. انتخابات کنسل شد نه به خاطر اینکه محمود عباس نمیخواست که برگزار بشه، اما به خاطر این بوده که اسرائیلی ها اجازه ندادن که انتخابات برگزار بشه و اتفاق بیفته. اسرائیل این جنگ رو آغاز کرده با حمله به افرادی که در مسجد الاقصی مشغول نیایش و عبادت بودن و تلاش کردن که تمام منطقه کرانه باختری و غزه همه رو وادار بکنن به اینکه وارد درگیری با اسرائیلیا بشن. کاری که اونها دارن میکنن تروریسم دولتی است، تروریسم حکومتی است و دارن جنگ رو شروع میکنن و ضمناً کاری که دارن میکنن این است که دارن شهروندان فلسطینی در درون خود اسرائیل حمله میکنن. اونهایی که شهروندی اسرائیل رو حتی دارن اونها رو میکشن، خونه هاشون رو آتش میزنن، به زور وارد خانه هاشون میشن. این کار اسرائیل واقعا دیوانگیه و نتانیاهو میخواد فقط برای اهداف خودش از این وضعیت استفاده بکنه و اون نفع میبره. اسرائیل باید بیدار بشه و ببینه که این نخست وزیر یعنی نتانیاهو چه داره میکنه. داره اسرائیل وارد یک جنگ بی پایان میکنه علیه فلسطینی ها برای اینکه از خودش در واقع دفاع بکنه، حمایت بکنه و موقعیت خودش رو به اون نخست وزیر تقویت بکنه و باعث شرمندگیه که جامعه بین المللی محافظت نمیکنه از مردم فلسطین. اما در جدا از محکومیت کلامی ما چیز دیگه ای ندیدیم از دنیا و به دنیا گفتن که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه در برابر راکت‌های حماس. اما باید چه کسی جنگ رو شروع کرده؟ کی حملات راکتی رو شروع کرد و کی شروع کرد به کشتن مردم بیگناه؟ این داستان رو جوری تغییر دادن و چرخوندن به نفع خودشون باشه و دارن میگن که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. ریشه همه این درگیری‌ها و این وضعیت اشغال این مناطق است و اونها میخوان که اینجا رو تحت کنترل خودشون داشته باشن، زمین‌های فلسطینی‌ها رو بگیرن تا شهرک‌های بیشتری بسازن و حرم شریف رو و الاقصا رو کنترل بکنن و تحت کنترل خودشون داشته باشن و معبد یهودی خودشون رو بسازن. بنابراین ها همه دروغ گزارش‌هایی که داده میشه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه و اسرائیل انتظار داره که فلسطینی‌ها تسلیم بشن و زانو بزنن در برابر اونها و این تهاجم رو بپذیرن. جواب من به اونها این است که این اتفاق نخواهد افتاد، چون این اولین باریه که ما داریم میبینیم که فلسطینی‌ها در داخل خود اسرائیل و در کرانه باختری و شرق اورشلیم و غزه همه متحدن، همه با هم متحد هستن. بحث فرقه گرایی نیست، اختلافات رو کنار گذاشتیم، ما یک دشمن مشترک داریم الان و این دشمن مشترک استعمارگرانی هستن که در جا ساکن شدن و نیروهای دفاعی اسرائیل هستن. ما از همه ابزارها و سلاحایی که دارن استفاده میکنن، از F-16، از جنگنده‌های F-16، از هلیکوپترهایی که دارن، و فقط حماس رو هدف قرار نمیدن.
مانوئل حساسیان، سفیر فلسطین در دانمارک، ممنون از این که ما رو در برنامه امروز همراهی کردید. از سعدی انتخابات در ایران نشانه های بسیاری وجود دارد. یکی از نشانه ها را شاید در ثبت نام نکردن چهره های مطرح بتوان دید. حتی حضور مصطفی تاج‌زاده و بیان مطالباتی که برای اصلاح طلبان نگرشی حداکثری در انتخابات است شاید نتواند تنورش را داغ کند. صدای آنهایی که سالهای گذشته به شکلهای گوناگون در داغ شدن تنور انتخابات نقش داشتند هم درآمد. مولوی عبدالحمید از رهبران سنی ها در ایران با اشاره به همین نقش در انتخابات قبلی میگوید مطالبات این بخش از جامعه پاسخ داده نشده است و سرخوردگی ایجاد کرده. رأی بی رأی به نظر میرسد دیگر تنها یک شعار نیست و به واقعیتی محسوس در جامعه بدل شده. هومن میرقاسمی در گزارش خود نگاهی دارد به همین موضوع.
ادامه ثبت نام داوطلب‌های نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش از آن که شورای نگهبان بیشترشان را رد به صلاحیت کند. یکی از ثبت نام کنندگان جدید مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های برجسته اصلاح طلب. وقتی او به وزارت کشور رسید، حامیانش به طرفداری از میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز شعار دادند. او در بین خبرنگاران از مخالفتش با مسیری گفت که حاکمیت در حال پیمودن است و البته افزود
مشارکت زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد و تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد. در انتخابات فرمایشی رأی دادن
ترجیح
ندارد.
بعید از خود تاج‌زاده هم امیدی به تایید صلاحیت داشته باشد، اما بستر انتخابات را فرصت مناسبی دیده تا انتقادهایش را از وضع حاکم بیان کند. نارضایتی از شرایط کشور در آستانه انتخابات اما تنها به تاج‌زاده و هم فکرانش خلاصه نمی شود. اقلیت سنی مذهب کشور هم چندان دل خوشی از حکومت ندارند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز عید فطر با اشاره به اینکه تنها خواسته جامعه اهل سنت اجرای عدالت است گفت
شما میخواهید جامعه اهل سنت در عرصه انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود داره رو بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران رو به دست بیارید، تغییرات بیارید و آزادی‌های مذهبی رو برای جامعه اهل سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید. بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند، ما این انتظار رو برآورده می‌کنیم.
این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته یک کودک 5 ساله بلوچ بر اثر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به او و مادرش کشته شد. اتفاقی که این انتقاد تند امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در استان گلستان را به دنبال داشت.
ما برای غزه گریه می کنیم، ما اون رقیب را می گم کودک پر شما چی هستی؟ باید بشنوی صدای ملت را. این ملت است که ولی نعمت شما فقط در وقت انتخابات نشناسید، در وقتی که آرا را جمع کنید در اون وقت نشناسید، همیشه ملت را به عنوان ولی نعمت درست بکنید و بشناسید.
روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 در حالی آغاز شده که کارنامه دولت روحانی و وضع اقتصادی کشور و ادامه سرکوب معترضان و شهروندان ناراضی به موج فزاینده‌ای از قهر با صندوق‌های رأی دامن زده و یکی از کم رونق‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی را شکل داده. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما است، در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. خب صحبت های مولوی عبدالحمید رو شنیدیم. به نوعی میگه شاید اگر این مطالبات دیگه برآورده نشه تنور انتخابات رو داغ نخواهند کرد. مصطفی تاج‌زاده هم با یه مطالبه به نوعی حداکثری از سوی اصلاح طلبان اومده، ولی میدونیم که با یه صد محکم به اسم شورای نگهبان روبرو میشه. چقدر اگر تاج‌زاده و امثال تاج‌زاده نیان وارد انتخابات بشن، اون سردی و اون تنور داغ واقعا سرد خواهد شد؟
خب اصلا خیلی بعیده که افرادی مثل آقای تاج‌زاده هم که بیان بتونن این فضا رو که به دلایل مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دچار این یخ‌زدگی شده بتونن توش تغییر معنیدار ایجاد کنن. بماند که اون صدی که اشاره کردی هست، یعنی شورای نگهبان و اون رویکردها پروژه‌های حکومت برای نحوه مدیریت این انتخابات مفروضه. اما جدای از این رد صلاحیت‌هایی که قطعاً دامن آقای تاج‌زاده بماند، گریبان آقای علی مطهری، محمود صادقی، نمایندگان منتقد پیشین رو هم خواهد گرفت و به نوعی بیش از پیش باز یک تعداد نامزد خودی حکومت رو گلچین خواهد کرد، جدای از این و جدایی از این فضای اجتماعی یخ‌زده‌ای که وجود داره که تقریبا مفروض گرفتن همه جریان‌های سیاسی و حتی حاکمیت، اون چیزی که قابل توجه اینجا و نمیشه ازش گذشت اینه که توجه بکنیم که نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان به علاوه اهل سنت اساسا امکان معرفی نامزد ندارن. یعنی انتخاباتی داره شکل میگیره که زنان نمیتونن در اون رأی جمهور بشن و اهل سنت هم همینطور. یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی وقتی ما میگیم انتخابات در ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست و با استانداردهای اون فاصله داره، دقیقاً برمیگرده به اینجا و به اون زمینه‌های اجتماعی که احزاب بتونن آزاد باشن، فعالیت داشته باشن. فراموش نکنیم مثلا همین آقای تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت، جبهه مشارکت تو دادگاه انقلاب غیرقانونی اعلام کرده و با همین به استناد همین عملا رد صلاحیت خواهد شد، جدا از اون زندانی که بعد از 88 گریبانش رو گرفت. و به نظر میرسه که حاکمیت به انتخاباتی مثل انتخابات مجلس بسنده کرده با یک مشارکت حدود 40% و مهمم نیست براش. چرا؟ اون چیزی که مهمه به تعبیر آقای خامنه‌ای فقط یک کسی رئیس جمهور بشه که انقلابی باشه، مؤمن باشه، ضد فساد و عدالت باشه و البته پروژه‌های رهبری رو هم تعقیب کنه.
خب اتفاقا دقیقاً این سوال هم الان مطرح از چهره‌های شاخصی هنوز نیومده، اونهایی که صحبت ازشون زیاد هست. سالها بود چنین جریانی رو ندیده بودیم، چهره‌ها پیش از انتخابات پیش از ثبت‌نام‌ها معلوم بودن. آیا این رو هم میتونیم نشانه این از همین سردی ببینیم؟
خب یک تعلیق وجود داره، اون چهره‌ها عملاً دیگه گم شدن یا نیستن. تنها کسی که یک مقدار جامعه سیاسی اون کنشگران در جناح‌های مختلف منتظرشن آقای رئیسیه که به نظر میرسه تقریباً قطعیه، ولی باید منتظر اون دقیقه 90 موند. به ویژه که پروژه رئیسی اساساً این انتخابات بخش مهمیش هم گره خورده با فردای فقدان آقای خامنه‌ای و رهبری سوم در جمهوری اسلامی. اما آقای علی لاریجانی گفته میشه قرار بیاد، آقای جهانگیری گفته میشه، ولی هیچ کدام از اینها این پتانسیل رو ندارن که بتونن یک موج از مشارکت ایجاد کنن و فضای یخ‌زده رو تغییر بدن. و چنان که گفتم به نظر میسه جمهوری اسلامی نه تنها به انتخاباتی مثل انتخابات مجلس رضایت داده، بلکه داره انتخابات میره به طرف دهه 60، جایی که خود آقای خامنه ای با یک نامزد رقیب شرکت کرد در انتخابات، یا مثلا هاشمی رفسنجانی با عباس شیبانی وارد رقابت انتخاباتی شد. انتخاباتی که صورت انتخابات داره و فقط در واقع اون اقتدارگرایی حاکم رو داره بهش یک ظاهر دموکراتیک میده، چیزی که میرحسین موسوی هم گفت تبدیل ایران به کره شمالی با بزک دموکراسی.
ممنونم همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه من بود. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. پلیس اردن با معترضانی که در حمایت از مردم فلسطین به خیابان آمده بودند درگیر شد. هزاران اردنی که از میان مزارع به دنبال نزدیک شدن به مرز با سرزمین‌های فلسطینی بودند. معترضان از ملک عبدالله پادشاه اردن خواستند که پیمان صلح با اسرائیل را لغو و مرزها را برای جهاد باز کند. بر اثر انفجار یک بمب در مسجدی در شمال کابل دست کم 12 نمازگزار جان خود را از دست داده و 15 نفر نیز مجروح شدند. تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد که امام جماعت این مسجد هدف حمله بوده و هیچ گروهی هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. طالبان حمله شورشیان به مسجد را محکوم کرده و مسئولیت آن را متوجه سیستم اطلاعاتی افغانستان کرده. صدها نفر در ساو پائولو و ریو دو ژانیرو در اعتراض به نجات پرستی و خشونت علیه رنگین پوستان به خیابان آمدند. این اعتراض ها یک هفته پس از حمله مرگبار پلیس برزیل به محله فاولا و کشته شدن 29 نفر انجام شده است. این روز به طور سنتی همزمان با پایان بردهداری در برزیل جشن گرفته می شد و امسال تبدیل به اعتراض های ضد دولتی شد. مردم جزیره ناکسوس در دریای اژه خود را برای پذیرایی از گردشگرانی آماده می‌کنند که ماه‌ها پس از محدودیت‌های کرونایی به آنجا باز خواهند گشت. مقامات یونانی امیدوارند در دوره تابستان بتوانند صنعت گردشگری را به سرعت احیا کنند. با وجود فشارهای دیپلماتیک چین، نشست مجازی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات این کشور علیه مسلمانان اویغور برگزار شد. نشستی که نتیجه آن درخواست دسترسی بدون مانع کارشناسان این سازمان به کمپ‌های نگهداری مسلمانان و پاسخگویی پکن در قبال نقض حقوق آنها شد. مسلمانان اویغور در سراسر جهان کارزارهای بزرگی برای دفاع از همکیشان خود به راه انداختند. حالا مسلمانان اویغور در آمریکا از این اقدام سازمان ملل استقبال کردند. همکارم مهدی جدینیا در واشنگتن برای تهیه گزارش همزمان با عید فطر به دیدار تعدادی از آنها رفت.
این زمین بازی تنیس در شهر فرفکس ویرجینیا میزبان نماز عید فطر مسلمانان چینی تبار اویغور است. شعف دوچندان آنها اما تنها به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونا و امکان برگزاری گردهمایی نیست. آنها بیشتر شادمانند که بعد از سالها ندای دادخواهیشان به گوش جهانیان رسیده است. روز چهارشنبه در نشستی مجازی از سوی سازمان ملل، اقدامات چین علیه اقلیت اویغور به شدت محکوم شد و نمایندگان شرکت کننده خواستار دسترسی بدون مانع کارشناسان سازمان ملل به کمپ‌های نگهداری مسلمانان اویغور در چین شدند.
ما همچنان به اعتراض خود ادامه می‌دهیم تا دولت چین به جنایات خود علیه حقوق بشر و قتل عام اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌ها در سینکیانگ پایان دهد.
کلبینار از مسلمانان اویغور ساکن فالس چرچ ویرجینیا همزمانی این اتفاق با عید را خوشی عمر می‌داند و می‌گوید
این خیلی سازنده است که جهان در کنار مردم تحت ستم اویغور ایستاده. من خوشحالم که دولت آمریکا و سازمان ملل به مشکل مردم تحت ستم اویغور توجه میکنن. این برای من که خواهرم و عموزاده هم در کمپ ها زندانی هستند خیلی مهمه.
عزیز سلیمان از اعضای جامعه اویغورهای واشنگتن با کلبینار همدرد است. او توضیح می‌دهد که برادر دندان پزشکش بی هیچ اتهامی و تنها به دلیل رعایت اصول مذهبی به کمپ فرستاده شده. دولت چین خانواده عزیز را نیز تحت فشار قرار داده و طی 10 سال گذشته او نتوانسته با مادرش در سینکیانگ صحبت کند.
جمعه آخر ماه رمضان به رنج مردم فلسطین اختصاص داده شد و دولت‌های اسلامی درباره‌اش تبلیغ می‌کنند. اما هیچ کس از مسلمانان چین حرفی نمیزنه.
بی‌توجهی به حقوق تضییع شده مسلمانان چین از سوی دیگر کشورهای اسلامی موضوعی است که مورد توجه کارشناسان نیز قرار گرفته است.
ساختار دیکتاتوری نظامای حاکم بر بیشتر کشورهای مسلمان و شباهت رفتاری اونا با شهرونداشون به رفتار دولت چین در کنار منافع اقتصادی که این کشورها از رابطه با چین میبرن باعث شده که خیلی از کشورهای مسلمان در قبال این ستم چین ساکت باقی بمونن.
دولت چین اما این اتهامات را رد میکند.
جنگو شینجیانگ
هیچ نقض حقوق بشری در سینکیانگ صورت نگرفته و این اتهامات بی اساسند.
پکن همچنین مدعی است که افراد در بند تروریست هستند.
دولت چین ادعا میکنه که این کمپ‌ها برای بازآموزی افراد تروریست بنا شدند، در حالی که اسناد و مدارک به دست اومده از پاکسازی قومی و دین‌زدایی در این ایالت مسلمان حکایت میکنه.
با اینکه دولت چین تلاش‌های بسیاری در همه حوزه‌ها انجام داده تا موضوع سرکوب اویغورها مسکوت بماند، اما به نظر بسیاری از کارشناسان توسعه فناوری ارتباطات جمعی باعث شده که بسیاری از اقدامات سیستماتیک پکن که سالها مخفی مانده بود اینک در برابر دیدگان جهانیان قرار گیرد. مهدی جدینیا، ایران اینترنشنال.
کاشت، داشت، برداشت، این تعریفی از فرایند زراعت و کشاورزی است که در بسیاری از کشورها به یک صنعت بدل شده، اما همچنان در کشورهای دیگر روند سنتیش رو با جشن و شادی همراه کرده. تاجیکستان یکی از همین کشورهاست که همزمان با زراعت مراسم خاصی هم برگزار می شود. کشوری پر از شادی که کسب و کار هم بدون آن معنی ندارد. همکارم شهناز کاملزاده از آیین‌های کشاورزی تاجیکستان گزارش می دهد.
کشاورزی در این کشور کوهستانی قلب آسیو نه تنها یک منبع به دست آوردن سرمایه است، بلکه در فرهنگ و سنت مردم هم ریشه دوانده است. از نصف بیشتر جمعیت تاجیکستان مشغول کشاورزی هستند، افرادی که از دل کار جشن‌های را به وجود آورده اند.
کشاورزی برای مردم ما این به فرهنگ تبدیل یافته بود و این چنین دهقان کشاورز برای مردم ما این رمز آزادگی، رمز آزاداندیشی بود. برای مثال محمد اقبال لاهوری میفرماید که خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویشت و آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کیشت.
با این شعر و ادب آیین‌های کشاورزی نیز گره خورده است. جشن دهقان هر ساله در این کشور با شور و سرور برپا می شود. مردم تاجیکستان اید را نیز با زمین ارتباط داده است، ایدهایی که تا کنون جریان دارد و در فصل بهار رونق بیشتر پیدا می کند. بسیاری از این جشنها با نام میوه ها گره خورده اند، مانند اید خربوزه یا هندوانه، اید انگور و اید انار که مرتب برگزار می شود. کاوش های سرزم باستانی که تاریخ بیش از 5000 ساله دارد اثبات میکند که انقلاب کشاورزی در این قلمرو هزار ساله ها پیش به وجود آمده است.
منطقه سرزم مهد کشاورزی باستانی است. در اوستا نیز به این منطقه به عنوان مرکز کشاورزی اشاره شده. این منطقه در تاجیکستان امروز از تاریخی ترین مناطق زمینداری به حساب می آید.
همین است که جشن‌های باستانی در کشور از اهمیت خاص برخوردارند، چون آنها در زمینه علم نجوم بنیاد شده و فعالیت کشاورزان خیلی نزدیک است.
و مردم فورس نژاد نیست که از مردمان خیلی کهن بنیاد هستند، برای آنها کشاورزی و عرف و عادت جشن‌ها ایدها توان بودند.
در تاجیکستان تا امروز کشاورزی خانوادگی رواج یافته، بخش از سنت و فرهنگ این سرزمین باقی مانده است. کشاورزی در دهات از اصلی ترین شغل دانسته می شود و تا امروز نیز با استفاده از اسلوب باستانی کشت و کار می کنند. شهناز کاملزاده، تاجیکستان، ایران اینترنشنال.
به عنوان بازیگر نقش اصلی، نخستین حضور خود در سینما را تجربه کرد و پس از چندین سال کارآموزی در کنار مادرش و تحصیل همزمان در رشته سینما، ساخت کارهای مستقل خود را آغاز کرد. امینا ماهر بعد از ساخت فیلم‌های کوتاه جین شیرین، شراب سرد و نارنجی، سراغ نامه‌ای به مادرم رفت، فیلمی که تحسین منتقدان جشنواره‌های مختلف در جهان را برانگیخت. گفتگوی همکارم آرام بلندپز با امینا ماهر، کارگردان فیلمنامه‌ای که نامه‌ای به مادرم را با هم ببینیم.
ما می‌خوایم چون حس زندگی کنیم.
درست درسته تو.
پس
ولی
زندگی
تو. ولی وقتی که خودت درست می‌شوی، من بچه هستم. من نمی‌تونم مال خودم باشم.
جا
جدیدترین ساخته امینا ماهر فیلم تجربی کوتاهی است که با حضور در جشنواره‌های بین‌المللی بیش از 30 کشور دست کم 20 جایزه را از آن خود کرده. برشی از زندگی واقعی همان کودکی که همراه با مادرش در سن 10 سالگی وارد فیلم 10 و سینمای کیارستمی شد. شجاعت در انتخاب و جسارت در بیان سوژه فیلم آن چیزی است که تحسین همگان نسبت به این فیلم کوتاه را برانگیخته.
اون چیزی که من حس کردم با دیدنش فکر کردم که به نوعی مادرت رو داری پاسخگو هم قرار میدی. میخواستم ببینم که چرا فقط مادرت؟
در واقع تو جامعه مردسالارانه ما مسائل میتونه راحت‌تر با مادر در میون گذاشته بشه و شاید اون جامعه مردسالار با معیارهایی که ایجاد میکنه همیشه پدر رو در یک موقعیت سرزنشگر و در یک موقعیت با فاصله بیشتری با کودک قرار میده. شکستن این دگرمحورگرایی و آدرس دادن این که مردسالاری چطور داره به ما آسیب میزنه یا توی تجاوز خودش رو نشون میده رو با مادر در میون بذارم و صحبت این نبودش که مادر یا پدر رو بخوام پاسخگو بکنم. فکر میکنم دارم به عنوان یک کودک با جامعه حرف میزنم که این سکوت شکسته بشه و این دردها دیده بشه.
امینا فرزند مانیا اکبری که همانند مادرش در عرصه فیلمسازی فعالیت میکند خود را با هویت جنسی متفاوتی از آنچه که در زمان تولد به او نسبت دادن در این فیلم تصویر میکند. موضوعی کششدار که البته سوژه اصلی فیلم نیست.
مامان، احساس گناه دارم که چرا لذت بردم؟ فکر میکردم کار بدی کردم مامان. شرم دارم راجبش حرف بزنم.
امینا، مادرت فیلم رو تماشا کرده؟
بله.
وقتی تماشا کرد نظری به داده؟ آیا این اولین باری بود که راجب این قضیه اطلاع پیدا میکرد یا نه از قبل میدونست؟
ببین، زمانی که من در فکر ساخت این فیلم بودم در رابطه با این موضوع با مادرم صحبت کردم، اما هیچ وقت اینکه عمیق بشم راجبش، چطور اتفاق افتاد، به چه مدت زمان اتفاق افتاد، چگونه اتفاق افتاد، هیچ وقت این موضوع به وجود نیامد تا زمانی که من اولین بار براش رافکات فیلم رو فرستادم. یعنی در واقع هنوز فیلم کامل تدوین تمام نشده بود ولی خیلی نزدیک بود به این که ما فاینال کات و تدوین نهایی رو داشته باشیم. فیلم بره برای صداگذاری و تصحیح رنگ که خب طبیعتا خیلی شوک شد و فکر میکنم از یه جهت براش خیلی به عنوان مادر دردناک بود طبیعتاً. حالا من تجربه مادر شدن رو نداشتم ولی فکر میکنم کسایی که این تجربه رو داشتن طبیعتاً یه همچین چیزی براشون درد بزرگی محسوب میشه و از یه طرف دیگه هم براش خیلی، اگر جنبه سینماییش رو بگیم، براش خیلی اتفاق متفاوتی بود.
سکوت. کامرا رولینگ.
کامرا سپید.
شات 14. اکشن.
مامان، شوهر خواهرت از 10 سالگی تا 14 سالگی بارها بهم تجاوز کرد.
فکر میکنی پدر مادرها تا چقدر میتونن از وقوع همچین اتفاقاتی جلوگیری بکنن؟
مسئله این هستش که مسئله سرزنش نیست. ما تو فرهنگمون یاد گرفتیم مادر رو سرزنش بکنیم، مادر زن رو سرزنش بکنیم بابت هر اتفاقی که میفته، اما موضوع مسئله حق کودکه. من فهم میکنم کودک زیر 18 سال یه چیز خیلی واضحیه. کودک حق انتخاب نداره، حق قدرت دفاع از خودش رو نداره و ضعیفترین قشر جامعه است. ضعیفتر از زنها، ضعیفتر از همجنسگرایان، ضعیفتر از کارگرهاست. دیگه خیلی واضحه این مسئله. برای همین موضوع این هستش که طبیعتاً کودک نیاز به مراقبت داره و نیاز به این داره که اگر چنین اتفاقی میفته و راجبش صحبت فضا باز باشه برای اینکه بتونه راجب این مسائل صحبت بشه. من فکر میکنم که این کمک به نسل آینده است، کمک به من نیست امروز اصلا، کمک به کودکایی که امروز دارن زندگی میکنن و قرار فردا منها باشن، ماها باشن، کمک به اونهاست. از این نظر که حقوق اونها شناخته شده باشه و این که در واقع آموزش وجود داشته باشه نسبت به این و فضای جامعه جوری برای کودک‌ها فراهم بشه که به ویژه مسائل جنسی که انقدر تو جامعه مذهب زده تابو شده و در واقع بلاهای عجیب و غریبی رو هم سر ما آورده بتونه بهشون پرداخته بشه و راجع بهشون صحبت بشه.
Shall I continue doing
this? Yeah, you should.
Oh, okay.
You are not. Really, with tension. Some more.
زندگی خیلی سریع تو رو مجبور کرد از افکار رو رفتن بود و بار بزرگ از تجربه در اختیار گذاشته و در
امروز چی از نظر امینا در برابر فردی که بهش تجاوز کرده منصفانه است؟
من فکر میکنم که خیلی مهم هستش که راجب صحبت بشه و جامعه بدونه که این فرد این کار رو کرده و جامعه اون رو بشناسه. من مخالف طبیعتاً مجازات اعدام و این چیزایی که از مال عصر بربر هست هستم، ولی نه، واقعا اون آدم باید تاوان این کار رو پس بده و متوجه.
خب فکر میکنی چه تاوانی برای امینا منصفانه است؟ اعدام نه، چه تاوانی؟
ببین، برای من مساویه با کشتن روحی آدمه. یعنی تو برای لذت جنسی، برای منی، برای ارضا شدن یک، برای ارضا شدن جنسی روح یه بچه رو، روح یه زن رو، روح یه انسان دیگر رو اصلا کاری نداریم، میکشی. نه حقوقدانم نه سیاست مدارم، ولی میتونم بگم باید مجازاتی باشه که همسان باشه با یه همچین جنایت و جنایت اسفناکی.